سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، مؤسسه نشر امام صادق علیه السلام. فصل پنجم، زندگی امام باقر علیه السلام، قسمت سوم، پیشگامی شیعه در تدوین حدیث. شیعه به این سیاست فرهنگی گردن ننهاد، بلکه به پیروی از اهل بیت به نقل و کتابت و تدوین حدیث که از زمان پیامبر آغاز کرده بود ادامه داد. علی علیه السلام که نزدیکترین شخص به پیامبر بود و بیشترین ارتباط و حضور را در محضر آن حضرت داشت، سخنان پیامبر را جمع‌آوری کرد. از علی علیه السلام پرسیدند چگونه بیش از صحابه دیگر پیامبر از آن حضرت حدیث یاد گرفته ای؟ او پاسخ داد: هر گاه از پیامبر از امری می پرسیدم، مرا خبر می داد و اگر خاموش می شدم او آغاز سخن می کرد. بدین گونه پیامبر املا می کرد و علی آنها را می نوشت و به تدریج به صورت کتاب تدوین شده در آمد. این کتاب از مواریث نبوت و خصائص امامت و شامل احادیث فقهی و غیر فقهی بوده و در اختیار ائمه قرار داشته و از منابع علوم ویژه آنها به شمار می رفته است. روزی حکم ابن عتیبه که از دانشمندان و فقهای مشهور آن زمان بود، آن کتاب را نزد امام باقر علیه السلام دید. وی در مسئله با حضرت باقر اختلاف نظر پیدا کرده بود. حضرت آن کتاب را به وی نشان داده، حدیث مربوط به مسئله مورد اختلاف در آن را به وی ارائه کرد و فرمود: این خط علی و املای رسول خداست. احادیث این کتاب از طریق ائمه و روایات آنها به دست محدثان متقدم شیعه رسیده است و در کتب اربعه و نیز بعدها در وسائل شیعه نقل شده و از آن به عنوان کتاب علی یاد شده است. از صحابه پیامبر غیر از علی علیه السلام، ابو رافع که یکی از دوستداران علی در عصر خلافت آن حضرت منشی او شد، کتابی به نام از سنن و الاحکام و القضایا نوشت و احکام و سنن مخصوص در ابواب مختلف فقه اسلامی مانند نماز، روزه، زکات، حج و مراجعات دیگر را گرد آورد. اگر ما این کتاب را نخستین کتاب حدیث بعد از علی علیه السلام بدانیم که توسط یکی از صحابه تدوین شده، می توانیم آن را نخستین کتاب فقهی از این نوع نیز بدانیم که توسط یکی از شیعیان تدوین شده است. پس از ابو رافع، محدثان و نویسندگان شیعه در همان دوران فترت نقل کتابت حدیث به ضبط و نقل احادیث اسلامی پرداختند و از این طریق احادیث پیشوایان معصوم را از دستبرد تحریف و دیگر آفات زمان حفظ نمودند. این برنامه از زمان امیر مؤمنان تا زمان پیشوای پنجم ادامه داشت و در زمان حضرت باقر پیشرفت درخشانی کرد، به طوری که هنگام صدور دستور عمر ابن عبدالعزیز مبنی بر جمع آوری و تدوین حدیث، هر کدام از یاران و شاگردان برجسته پیشوای پنجم هزاران حدیث را در حفظ داشتند. محمد ابن مسلم از شخصیت‌های بزرگ شیعه و راویان بسیار بلند پایه و با فضیلت، نمونه بارزی از شاگردان برجسته پیشوای پنجم در فقه و حدیث است. او اهل کوفه بود و طی 4 سال اقامت در شهر مدینه پیوسته به محضر امام باقر و بعد از او به خدمت امام صادق شرفیاب می شد و از محضر آن دو پیشوای بزرگ بهره ها می اندوخت. وی می گوید: هر موضوعی که به نظرم می رسید از امام باقر می پرسیدم و جواب می شنیدم، به طوری که 30,000 حدیث از امام پنجم و 16,000 حدیث امام صادق فرا گرفتم. محمد ابن مسلم کتابی به نام 400 مسئله، یعنی همان 400 مسئله تألیف کرده بود که گویا پاسخ 400 مسئله بود که از پیشوای پنجم و ششم شنیده بود. یکی دیگر از تربیت یافتگان مکتب امام باقر جابر بن یزید جوفی بود. او نیز اهل کوفه بود و برای استفاده از محضر امام باقر به شهر مدینه هجرت کرد و در پرتو استفاده از مکتب پرفیض پیشوای پنجم به مراتب عالی علمی نائل گردید. جابر حافظ 70,000 حدیث بود که از امام باقر شنیده بود. او با استفاده از علوم و دانش‌های سرشار پیشوای پنجم، کتب و آثار متعددی از خود به یادگار گذاشت که شاهد دیگری بر توجه شیعیان به مسئله تدوین حدیث و جمع‌آوری معارف اسلامی است. آثار علمی جابر را بالغ به 8 کتاب دانستند. و نیز زرارت ابن عیون از شاگردان برجسته امام باقر تعداد 1236 حدیث از آن حضرت نقل کرده است. یزید ابن عبدالملک بعد از مرگ عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک روی کار آمد. یزید مردی عیاش و خوشگذران و لاابالی بود و به هیچ وجه به اصول اخلاقی و دینی پایبند نبود. از این رو ایام خلافت او یکی از سیاه‌ترین و تاریک‌ترین ادوار حکومت بنی امیه به شمار می رود. در زمان حکومت وی هیچ فتح و پیروزی و حادثه درخشانی در جامعه اسلامی اتفاق نیفتاد. او که در زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز ولیعهد بود، چهره حقیقی و ماهیت خود را در ورای ظاهر فریبنده و قیافه مقبولی پوشانده و از این رهگذر افکار عمومی را به سوی خود جلب کرده بود و همین جهت خلافت او نخست با استقبال مردم روبرو شد، خاصه آن که وی در نخستین روزهای زمامداری اعلام کرد که برنامه خلیفه پیشین را ادامه خواهد داد. این وعده برای مردمی که طعم شیرین اجرای حق و عدالت را در زمان عمر ابن عبدالعزیز ولو به طور نسبی و در مدت کوتاه چشیده بودند نوید امید بخشی بود، ولی طولی نکشید که این انتظار مبدل به یأس و ناامیدی گردید، زیرا پس از آنکه چند سباهی از امامداری وی گذشت برنامه عوض شد و وعده ها همه پوچ از آب در آمد. شهادت دروغین یزید برای آنکه سرپوشی بر اعمال ناروای خود بگذارد و برای آنکه خود را از هر گونه گناه و انحرافی تبرئه کند، با تمهیداتی 40 نفر از رجال و پیرمردان را وادار نمود تا به مسئولیت او از گناه و عصیان شهادت بدهند. این عده شهادت دادند که هیچ گونه حساب و عذابی متوجه خلفا نیست. البته شهادت این عده به این سادگی نبود، بلکه گوشه ای از سیاست‌های مزورانه بنی امیه به منظور تثبیت حکومت خود به شمار می‌رفت، زیرا بنی امیه برای تأمین مقاصد سیاسی خود یک جمعیت فکری مانند مرجعه که یعنی مرجعه فرقه‌ای بودند که ایمان را عبارت از اعتقاد قلبی می‌دانستند و هیچ یک از گناهان و اعمال ضد اسلامی را با ایمان منافی نمی‌دانستند. مرجعه به وجود آورده بودند که فعالیت فکری آنها وسیله‌ای برای تثبیت پاکی‌های حکومت اموی زیر پوشش دین بود. این گونه جمعیت ها که به استخدام حکومت اموی در آمده بودند با یک سلسله تفسیرها و توجیهات دینی اعمال ضد اسلامی زمامداران اموی را توجیه می کردند. ابن قتیبه دینوری می نویسد یزید ابتداعاً به خاطر اخلاق فریبنده خود در میان قریش محبوبیت داشت و اگر پس از رسیدن به خلافت طبق روش عمر ابن عبدالعزیز رفتار می کرد، مردم از او شکایت نمی کردن، ولی وی برخلاف انتظار همه پس از رسیدن به قدرت به کلی تغییر روش داد و عیناً رفتار نامطلوب برادرش ولید را در پیش گرفت. رفتار او موج نفرت مسلمانان را بر ضد او برانگیخت، به طوری که مردم تصمیم گرفتند او را از خلافت برکنار سازند. یزید به اندازه‌ای به حقوق و خواسته های مردم بی‌اعتنا بود که حتی گروهی از قریش و عده‌ای از بنی امیه نیز به اعمال او اعتراض کردند. یزید به جای آن که به انتقادهای مردم گوش داده در روش خود تجدید نظر نماید و خشونت و سختگیری خود افزود و عده‌ای از اشراف قریش و بزرگان بنی امیه را به اخلال در نظم عمومی و شورش و کودتا متهم کرد و به عموی خود محمد ابن مروان دستور داد آنها را بازداشت نموده به زندان افکنند. این عده قریب به 2 سال در زندان ماندند، آنگاه محمد آنها را به وسیله زهر مسموم نمود و همه را به قتل رسانید. یزید غیر از این عده تعداد 30 نفر از رجال قریش را دستگیر کرد و پس از آنکه مبالغ زیادی جریمه از آنها گرفت و اموال و دارایی و مستغلاتشان را مصادره نمود، آنان را مورد آزار و شکنجه سخت قرار داد و از هستی ساقط کرد، به طوری که افراد مزبور در گوشه و کنار شام و سایر نقاط پراکنده شده با فقر و تنگدستی به سر می بردند. یزید به این هم اکتفا نکرد، بلکه دستور داد تمام کسانی را که با آنان تماس داشتند به اتهام همکاری با شورشیان و مخالفان حکومت به دار کشیدند. ساز و آواز و قمار. خلفای پیشین بنی امیه در اوقات فراغت خیش به اخبار جنگ ها و داستان های شجاعان قدیم و عرب و قصاید شعرا گوش می دادن. ولی در زمان خلفای بعدی و از آن جمله یزید ابن عبدالملک ساز و آواز جای قصاید و اشعار را گرفت و در بزم های شبانه دربار خلافت به جای قصاید حماسی شعرا و داستان های جنگی ساز و آواز رایج گردید. هشام ابن عبدالملک. هشام مردی بخیل، خشن، جسور، ستمگر، بیره و سخنور بود. او در جمع‌آوری ثروت و عمران آبادی می‌کوشید و در زمان خلافتش بعضی از صنایع دستی رونق یافت. لکن از آنجا که وی شخصی بی‌عاطفه و سختگیر بود، در دوران حکومت او زندگی بر مردم سخت شد و احساسات و عواطف انسانی در جامعه رو به زوال رفت و رسم نیکوکاری و تعاون برچیده شد، به طوری که هیچ کس نسبت به دیگری دلسوزی و کمک نمی کرد. نفوذ عناصر فاسد و منحرف. سید امیرعلی، مورخ و دانشمند معروف، وضع اجتماعی سیاسی آن روز جامعه اسلامی را به خوبی ترسیم نموده، اخلاق و رفتار هشام را به نحو روشنی تشریح می کند. با مرگ یزید دوم خلافت به برادرش هشام رسید، لکن خلافت او زمانی استقرار یافت که آشوب‌ها و نهضت‌های داخلی را سرکوب نمود و آتش جنگ‌های خارجی را خاموش ساخت، زیرا در آن زمان از طرف شمال قبایل ترکمن و خزر به دولت مرکزی فشار وارد می‌آوردند و در شرق رهبران عباسی مخفیانه سرگرم فراهم ساختن مقدمات برای درهم شکستن پایه‌های حکومت اموی بودند. در داخل کشور نیز آتش خشم و کینه خوارج که مردمی دلیر و بی‌باک بودند شعله ور شده بود. در این کشمکش‌ها بهترین جوانان عرب یا در جنگ‌های داخلی کشته شدند یا قربانی سیاست بدبینی و حسادت دربار فاسد خلافت گشتند. زیرا در اثر اطمینان کورکورانه‌ای که خلیفه قبلی به وزرا و درباریان خود داشت، حکومت و قدرت به دست افراد خودخواه و ناشایستی افتاده بود که مردم را به خاطر عجز و ناتوانی خود و سوء اداره کشور متنفر ساخته بودند. البته رجال بزرگ و چهره‌های درخشان انگشت شماری بودند که با کمال همت و دلسوزی به وظایف و مسئولیت‌های سنگین خود عمل می‌کردند، ولی دلسوزی نسبت به دین و آیین در میان مردم سست و کم فروغ شده بود و در میان درباریان و عوامل وابسته به حکومت رو به زوال بود، زیرا آنان عموماً عناصری بودند که جز تأمین منافع خود هیچ هدفی نداشتند. در آن عصر خطیر جامعه اسلامی نیازمند بازوی توانایی بود که کشتی متزلزل حکومت را از غرق شدن نجات بدهد. از این رو طبعاً هشام به مزایا و خصوصیاتی نیازمند بود که بتواند در پرتو آن با دشواری‌ها و مشکلاتی که جامعه اسلامی را از هر طرف احاطه کرده بود مقابله کند. در اینکه هشام بهتر از خلیفه قبلی بود شکی نیست، زیرا در زمان هشام دربار خلافت از عناصر ناپاک تصفیه شد و وقار و سنگینی جایگزین سبکسری و بلهوسی گردید و جامعه از وجود افراد توفیلی که سربار جامعه بودند پیراسته گشت. ولی سختگیری بیش از اندازه هشام به سرحد خشونت رسید و صرف جویی های وی جنبه بخل یافت و بعضی از کمبودهای اخلاقی و انسانی وی اوضاع را بدتر کرد، زیرا او فردی کوته فکر و مستبد و شکاک و بدبین بود و از این رو به هیچ کس اعتماد نمی کرد، بلکه برای خونسا کردن توطئه‌هایی که بر ضد او چیده می‌شد به عملیات مکارانه و جاسوسی متوسل می‌شد و از آنجا که آدم زودباوری بود با یک بدگویی و سوءظن بهترین رجال کشور را از بین می‌برد و این بدبینی افراطی باعث شد که عزل و نصب متوالی و بیش از حد فرمانروایان و حکام شهرستان‌ها نتایج فوق‌العاده تلخی به بار آورد. امام باقر علیه السلام در شام. یکی از حوادث مهم زندگی پر افتخار پیشوای پنجم مسافرت آن حضرت به شام می باشد. هشام ابن عبدالملک که یکی از خلفای معاصر امام باقر بود همیشه از محبوبیت و موقعیت فوق‌العاده امام باقر بیمناک بود و چون می دانست پیروان پیشوای پنجم آن حضرت را امام می دانند، همواره تلاش می کرد مانع گسترش نفوذ معنوی و افزایش پیروان آن حضرت گردد. در یکی از سالها که امام باقر به همراه فرزند گرامی خود جعفر ابن محمد به زیارت خانه خدا مشرف شده بود، هشام نیز عازم حج شد. در ایام حج حضرت صادق در مجمعی از مسلمانان سخنانی در فضیلت و امامت اهل بیت بیان فرمود که بلافاصله توسط ماموران به گوش هشام رسید. هشام که پیوسته وجود امام باقر را خطری برای حکومت خود تلقی می کرد، از این سخن به شدت تکان خورد. ولی شاید بنا به ملاحظاتی در اثنای مراسم حج و متعرض امام و فرزندان حضرت نشد، لکن به محض آنکه به پایتخت خود بازگشت به حاکم مدینه دستور داد امام باقر و فرزندش جعفر ابن محمد را روانه شام کند. امام ناگزیر همراه فرزند ارجمند خود مدینه را ترک گفته وارد دمشق شد. هشام برای اینکه عظمت ظاهری خود را به رخ امام بکشد، ضمناً به خیال خود از مقام آن حضرت بکاهد، 3 روز اجازه ملاقات نداد. شاید هم در این 3 روز در این فکر بود که چگونه با امام روبرو شود و چه طرحی بریزد که از موقعیت و مقام امام در انتظار مردم کاسته شود. حکومت نهایی از آن چه کسانی است؟ پیش از ورود امام باقر به دربار هشام، او به درباریانش گفت: وقتی که محمد ابن علی وارد تالار شد، من او را مورد انتقاد و نکوهش قرار خواهم داد. وقتی که سخنان من به پایان رسید و ساکت شدم، شما نیز یکی پس از دیگری او را مورد انتقاد و ملامت قرار دهید. سپس اجازه ورود به آن حضرت داده شد. وقتی که امام باقر گام در تالار قصر نهاد، با اشاره دست به همه حاضران سلام کرد و نشست. هشام از اینکه حضرت به او به عنوان خلیفه سلام نکرد و بدون اجازه او نشست، به شدت خشمگین شد و گفت: ای محمد ابن علی، همواره یکی از شما خاندان بین مسلمانان اختلاف و تفرقه می افکند و با علم اندک مردم را به امامت خود فرا می خواند و گمان می کند او امام مردم است، و سخنانی گستاخانه از این قبیل ایراد کرد. وقتی سخنان او به پایان رسید، درباریان حاضر یکی از پس از دیگری زبان به نکوهش و ملامت گشودند. وقتی که همه ساکت شدند، امام به پاسخ برخاست و فرمود: مردم به کجا می روید و شما را به کدام سمت می برند؟ خداوند پشتیبان شما را به وسیله ما هدایت کرد و آیندگان شما را نیز به وسیله ما هدایت خواهد کرد. اگر شما ملک و پادشاهی زود گذر دارید و حکومت آینده از آن ما خواهد بود، بعد از حکومت ما هیچ ملک و پادشاهی نخواهد بود، زیرا ما همان اهل عاقبت هستیم که خداوند متعال درباره آنها می‌فرماید: ولعاقبت للمتقین. مسابقه تیراندازی. اگر دربار حکومت هشام کانون پرورش علما و دانشمندان و مجمع سخندانان بود، امکان داشت دانشمندان برجسته را دعوت نموده مجلس بحث و مناظره تشکیل دهد. ولی از آنجا که دربار خلافت اغلب زمامداران اموی از جمله هشام از وجود چنین دانشمندانی خالی بود و شعرا و داستان سرایان و مدیح گویان جای رجال علم را گرفته بودند، هشام به فکر تشکیل چنین مجلسی نیفتاد، زیرا به خوبی می‌دانست که اگر از راه مبارزه و مناظره علمی وارد شود، هیچ یک از درباریان او از عهده مناظره با امام باقر بر نخواهند آمد و از این جهت تصمیم گرفت از راه دیگری وارد شود که به نظرش پیروزی او مسلم بود. آری، با کمال تعجب هشام تصمیم گرفت یک مسابقه تیراندازی ترتیب داده امام را در آن مسابقه شرکت دهد، تا بلکه به واسطه شکست در مسابقه امام در نظر مردم کوچک جلوه کند. به همین جهت پیش از ورود امام به قصر، عده‌ای از درباریان را واداش نشانه ای نصب کرده مشغول تیراندازی گردند. امام باقر وارد مجلس شد و اندکی نشست. هشام رو به او کرد و گفت: آیا مایلی در مسابقه تیراندازی شرکت نمایید؟ حضرت فرمود: من دیگر پیر شدم و وقت تیراندازی هم گذشته است، مرا معذور دار. هشام که خیال میکرد فرصت خوبی به دست آورده و امام باقر را در 2 قدمی شکست قرار داده است، اصرار و پافشاری کرد و وی را سوگند داد و همزمان به یکی از بزرگان بنی امیه اشاره کرد که تیر و کمان خود را به آن حضرت بدهد. امام دست برد و کمان را گرفت و تیری در چله کمان نهاد و نشانه گیری کرد و تیر را درست به قلب هدف زد. آنگاه تیر دوم را به کمان گذاشت و رها کرد و این بار تیر در چوبه تیر قبلی نشست و آن را شکافت. تیر سوم نیز به تیر دوم اصابت کرد و به همین ترتیب 9 تیر پرتاب نمود که هر کدام به چوبه تیر قبلی خورد. این عمل شگفت‌انگیز حاضران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و اعجاب و تحسین همگان را برانگیخت. هشام که حساب‌هایش همه غلط از آب درآمده بود و نقش بر آب شده بود، سخت تحت تأثیر قرار گرفت و بی اختیار گفت: آفرین بر تو ای ابا جعفر، تو سرآمد تیراندازان عرب و عجم هستی. چگونه می گفتی پیر شدم؟ آنگاه سر به زیر افکند و لحظه ای به فکر فرو رفت. سپس امام باقر و فرزند عالی قدرش را در جایگاه مخصوص کنار خود جای داد و فوق‌العاده تجلیل و احترام کرد و رو به امام کرد و گفت: قریش از فرط وجود تو شایسته سروری بر عرب و عجم است. این تیراندازی را چه کسی به تو یاد داده و در چه مدتی آن را فرا گرفته ای؟ حضرت فرمود: می دانی که اهل مدینه به این کار عادت دارند. من نیز در ایام جوانی مدتی به این کار سرگرم بودم، ولی بعد آن را رها کردم و امروز چون تو اصرار کردی به ناچار پذیرفتم. هشام گفت: آیا جعفر نیز مانند تو در تیراندازی مهارت دارد؟ امام فرمود: ما خاندان اکمال دین و اتمام نعمت را که در آیه الیوم اکملت لکم دینکم آمده از یکدیگر به ارث میبریم و هرگز زمین از چنین افرادی خالی نمیماند. مناظره با اسقف مسیحیان. گرچه درباره هشام برای ابراز عظمت علمی پیشوای پنجم محیط مساعدی نبود، ولی از حسن اتفاق پیش از آن که پیشوای پنجم شهر دمشق را ترک گوید، فرصت بسیار مناسبی پیش آمد که امام برای بیدار ساختن افکار عموم و معرفی عظمت و مقام علمی خود به خوبی از آن استفاده نمود و افکار عمومی شام را منقلب ساخت. ماجرا از این قرار بود که هشام دستاویز مهمی برای جسارت بیشتر به پیشگاه امام پنجم در دست نداشت. ناگزیر با مراجعت او به مدینه موافقت کرد. هنگام که امام همراه فرزند گراوی خود از قصر خلافت خارج شد، در انتهای میدان مقابل قصر با جمعیت انبوهی روبرو گردید که همه نشسته بودند. امام از وضع آنان و علت اجتماعشان جویا شد. گفتند: اینها کشیشان و راهبان مسیحی هستند که در مجمع بزرگ سالیانه خود گرد آمدند و طبق برنامه همه ساله منتظر اسقف بزرگ می باشند تا مشکلات علمی خود را از او بپرسند. امام به میان جمعیت تشریف برده به طور ناشناس در مجمع بزرگ شرکت فرمود. این خبر فوراً به هشام گزارش داده شد. هشام افرادی را مأمور کرد تا انجمن منصور شرکت نموده و از نزدیک ناظر جریان باشند. طولی نکشید که اسقف بزرگ که فوق‌العاده پیر و سال خورده بود وارد شد و با شکوه و احترام فراوان در صدر مجلس جای گرفت. آنگاه نگاهی به جمعیت انداخت و چون سیمای امام باقر توجه وی را به خود جلب نمود، رو به امام کرد و پرسید: از ما مسیحیان هستید یا از مسلمانان؟ فرمود: از مسلمانان. از دانشمندان آنان هستید یا از افراد نادان؟ فرمود: از افراد نادان نیستم. اولا من سوال کنم یا شما میپرسید؟ فرمود: اگر مایلید شما سوال کنید. به چه دلیل شما مسلمانان ادعا می کنید که اهل بهشت می خورند و می آشامند ولی مدفوعی ندارند؟ آیا برای این موضوع نمونه و نظیر روشنی در این جهان وجود دارد؟ فرمود: بله، نمونه روشن آن در این جهان جنین است که در رحم مادر تغذیه می کند ولی مدفوعی ندارد. عجب، پس شما گفتید که از دانشمندان نیستید؟ فرمود: من چنین نگفتم، بلکه گفتم از نادانان نیستم. سوال دیگری دارم. فرمود: بفرمایید. به چه دلیل عقیده دارید که میوه ها و نعمت های بهشتی کم نمی شود و هرچه از آنها مصرف شود باز به حال خود باقی بوده و کاهش پیدا نمی کند؟ آیا نمونه روشنی از پدیده های این جهان را می توان برای موضوع ذکر کرد؟ فرمود: آری، نمونه روشن آن در عالم محسوسات آتش است. شما اگر از شعله چراغی صدها چراغ را روشن کنید، شعله چراغ اول به جای خود باقی است و از آن به هیچ وجه کاسته نمی شود. اسقف هر سوال مشکلی به نظرش می رسید همه را پرسید و جواب قانع کننده شنید و چون خود را عاجز یافت به شدت ناراحت و عصبانی شد و گفت: مردم، دانشمند والا مقامی را که مراتب اطلاعات و معلومات مذهبی او از من بیشتر است به اینجا آورده ای تا مرا رسوا سازد و مسلمانان بدانند پیشوایان آنها از ما برتر و داناترند. به خدا سوگند دیگر با شما سخن نخواهم گفت و اگر تا سال دیگر زنده ماندم مرا در میان خود نخواهید دید. این را گفت و از جا برخاست و بیرون رفت. اتهام ناجوانمردانه. این جریان به سرعت در شهر دمشق پیچید و موجی از شادی و هیجان در محیط شام به وجود آورد. هشام به جای آن که از پیروزی افتخارآمیز علمی امام باقر بر بیگانگان خوشحال گردد، بیش از پیش از نفوذ معنوی امام بیمناک شد و ضمن ظاهرسازی و ارسال هدیه برای آن حضرت پیغام داد که حتما همان روز دمشق را ترک گوید. نیز بر اثر خشمی که به علت پیروزی علمی امام به وی دست داده بود، کوشش کرد درخشش علمی و اجتماعی ایشان را با حربه زنگ زده تهمت از بین ببرد و رهبر عالی قدر اسلام را متهم به گرایش به مسیحیت نماید. لذا با کمال ناجوانمردی به برخی از فرمانداران خود مانند فرماندار شهر مدین چنین نوشت: محمد ابن علی پسر ابو تراب همراه فرزندش نزد من آمده بود. وقتی آنان را به مدینه بازگرداندم، در سر راه خود در نزدیکی قصر من نزد کشیشان رفتند و با گرایش به نصرانیت به مسیحیان تقرب جستند، ولی من به خاطر خویشاوندی که با من دارند از کیفر آنان چشم پوشیدم. وقتی که این دو نفر به شهر شما رسیدند، به مردم اعلام کنید که من از آنان بیزارم. ولی تلاش‌های مذبوحانه هشام برای پوشاندن حقیقت به جایی نرسید و مردم شهر مذبور که ابتداعاً تحت تأثیر تبلیغات هشام قرار گرفته بودند، در اثر احتجاج‌ها و نشانه‌های امامت که از آن حضرت دیده شد، به عظمت و مقام واقعی پیشوای پنجم پی بردند و بدین ترتیب سفری که شروع آن با اجبار و تهدید بود، به یکی از سفرهای ثمربخش و آموزنده تبدیل شد. انتقاد امام باقر از استحاله فرهنگی توسط امویان. امام باقر که با حکومت امویان معاصر بود، با شگردها و سیاستهای شیطانی آنها در جهت اسلام ستیزی و اقوای مردم به خوبی آشنا بود. امام توجه داشت که آنان ایمان و اعتقادی به اسلام ندارند و آنچه به نام دین مطرح می کنند تنها ظواهر دینی است و متولیان امور دینی افرادی فاسد و نادان هستند که ادعای علم می کنند، اما با معارف اسلام بیگانند. امام ضمن نامه مفصلی به یکی از افراد خوشنام اموی مشهور به سعد الخیر که گویا با امام روابط دوستانه ای داشته است، روی این مسئله تاکید نموده، با یادآوری سابقه چنین پدیده ای در امتهای گذشته و مقایسه این دو می نویسد: خداوند از هر امتی علم کتاب را وقتی سلب نمود که خود آنان آن را رها کردند و زمانی دشمنانشان را بر آنان مسلط ساخت که خود از آنان پیروی کردند. رها کردن کتاب آسمانی توسط آنها بدین گونه بود که حروف و الفاظ آنها حفظ و نگهداری کردند، اما حدود و مقررات آن را تحریف کردند. آنان احکام کتاب خدا را روایت می کردند، اما رعایت نمی نمودند. نادانان گول آنها را خورده این نقل ها و روایات را تحسین می کردن، اما علما از عدم رعایت حدود الهی غمگین می شدن. اینک اشتباه و امثال آن احبار و رهبان را که حقایق کتاب خدا را کتبان و دستورهای آن را تحریف می نمودن، در میان این امت نیز شناسایی کن که حروف و الفاظ کتاب خدا را حفظ و نگهداری کردند، اما حدود و مقررات آن را تحریف کردند. بعدها امام صادق نیز که اواخر حکومت بنی امیه را شاهد بود می فرمود: بنی امیه تعلیم ایمان را برای مردم آزاد گذاشتند، اما برای آموختن شرک آزادی ندادند تا مردم شرک را نشناسند و هر وقت شرک را بر آنان تحمیل نمودند، ندانسته و ناآگاهانه آن را بپذیرند. مقصود از شرک در اینجا شرک در اطاعت است. مقصود بنی امیه نبود که مسلمانان معنای شرک در ذات، شرک در صفات، شرک افعالی و شرک در عبادت را یاد نگیرند، چه آموختن این شرک ها و اجتناب مردم از آنها به حکومتشان ضرری نمی زد و از سلطه و قدرتشان نمی کاست، بلکه می خواستند مردم از شرک در اطاعت ناآگاه باشند تا از زمامداران و امرای ظالم اطاعت کنند و از فرمانهای ضد اسلام آنها پیروی نمایند. مناظرات امام باقر علیه السلام. در دوران امام باقر فرقه های مذهبی و گروه های سیاسی و مذهبی متعددی مانند معتزله، خوارج و مرجعه فعالیت داشتند و امام باقر همچون صدی و استوار در برابر نفوذ عقاید باطل آنان ایستادگی می نمود و طی مناظراتی که با سران این گروه ها داشت پایگاه های فکری و عقیدتی آنان را در هم می کوبید و بی پایگی عقایدشان را با دلایل روشن ثابت می کرد. در اینجا به عنوان نمونه گفتگوی آن حضرت را با نافع ابن ازرق یکی از سران خوارج از نظر خوانندگان محترم می گذرانیم. روزی نافع به حضور امام رسید و مسائلی از حرام و حلال پرسید. امام به سوالات وی پاسخ داد و در ضمن گفتگو فرمود به این مارقین بگو چرا جدایی از امیر مؤمنان را حلال شمردید در صورتی که قبلا خون خیش را در کنار او و در راه اطاعت او نثار می کردید و یاری او را موجب نزدیکی به خدا می دانستید. امام افسود آنان خواهند گفت که او در دین خدا حکم قرار داد. به آنان بگو خداوند در شریعت پیامبر خود در دو مورد دو نفر را حکم قرار داده است. یکی در میانه در اختلاف زن و شوهر که می فرماید و اگر از جدایی و شکاف میان آنها بیم داشته باشید داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن انتخاب کنید. اگر این دو داور تسلیم به اصلاح داشته باشند خداوند کمک به توافق آنها می کند، زیرا خداوند دانا و آگاه است. سوره نساء آیه 35. دیگری داوری سعد بن معاذ است که یا پیامبر اسلام او را میان خود و قبیله یهودی بنی قریظه حکم قرار داد. او هم طبق حکم خدا نظر داد. آنگاه امام افزود آیا نمی دانید که امیر مؤمنان حکمیت را به این شرط پذیرفت که دو داور بر اساس حکم قرآن داوری کنند و از حدود قرآن تجاوز نکنند و شرط کرد که اگر بر خلاف قرآن رأی بدهند مردود خواهد بود؟ وقتی که به امیر مؤمنان گفتند داوری که خود تعیین کردی به ضرر تو نظر داد، فرمود من او را داور قرار ندادم بلکه کتاب خدا را داور قرار دادم. پس چگونه مارقین حکمیت قرآن و مردود بودن خلاف قرآن را گمراهی می شمارند اما بدعت و بهتان خود را گمراهی به حساب نمی آورند؟ نافع ابن ازرق با شنیدن این بیانات گفت به خدا سوگن این سخنان را نشنیده بودم نه به ذهنم خطور کرده بود. حق همین است انشاءالله. شهادت امام باقر علیه السلام. نوشتند که امام باقر را ابراهیم ابن ولید ابن یزید گویا به تحریک خلیفه وقت باسم به شهادت رسانید. پایان فصل پنجم.